الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم دائما على دعائهم اجمعين اللهم اغفر جميع المشتغلين برحمتك يا رب. عرض شد که مرحوم شیخ ابتدا نقل کردن عبارتی که باید لفظ صریح باشه، نمیشه با این چارتایی که ایشون اسم بردن کنایه و بعد البته مجاز، البته صریح در مقابل کنایه هست دیگه، اما گفتم به مجاز نباشه، به مشترک لفظی نباشه، مشترک معنوی هم نباشه. بعد ایشون باز یک عباراتی رو آوردن که در اون عبارات معلوم میشه مهمه در باب صیغه مفید این معنا باشه. حالا میخواد که لفظش وضع شده باشه برای اون عنوان به تعبیر ایشان، یا به اصطلاح با مجموعه قرائن اون معنا رو افاده بکنه. مثلا اگه لفظش مثل بیتو یا بیتو رو به کار بره، یک معنایی رو به کار بره که اون در وقتی عده عبارات آوردن که گذشت، بعد شروع کردم به این که خب چیکار بکنم، اینا یک طرف اونام یک طرف، شروع کردم به جمع. یه جمع این کردن که بگیم که اگر مجاز قریب باشه قبول بکنیم، بعید باشه قبول نکنیم. یه جمع هم خود ایشون فرمودن، خود مرحوم شیخ، که خلاصه جمعش این بود که اون قرائنی که میاد اونها هم لفظی باشه وضعی باشه اون قبول کنیم، اما اگر اونها دلالت حال و سیاق و اینطوری باشه، چون خود حال و سیاق ذاتاً مثل فعلا دلالتشون ضعیفه، چون دلالت لفظی نیست، یه دلالت بیشتر جنبه اجمالی داره. عرض کردم سابقا نکته اساسی در لفظ این است که الفاظ در زندگی ما برای یک معانی محدودی وضع شدن. فرض کنیم مثلا میگن درخت، درخت خب چوب است و این ترتیبی که داره. میگن هیزم، هیزم همون درختی است اما از ریشه در آورده شده و ولی هیزم با درخت فرقی نداره. فرض کنید مثلا میگن میز، میز همون صندلی، همون چوبه، میز رو از چوب درست کردن لکن به یک شکل خاص. طبیعت الفاظ در زندگی ما دارای حدوده، اگر این حدود رو برداریم مثل دلالت حال یا سیاق طبیعتا مشکل پیدا میشه. اصل دلالت روشن میشه اما اون خصوصیات و ریزکاری ها، یعنی عمده اساس کار این ریزکاری هاست. مثلا من خانه رو در اختیار شما قرار بدم به نحو جعاله فرض کنیم، به نحو اجاره مثلا، به باب مثال، این ریزکاری هاش مهمه. این ریزکاری ها بحث اینه که این ریزکاری ها جز با لفظ فهمیده نمیشه، ممکن است با فعل مثل معاتات یا با دلالت قرائن سیاقی و حالی، لکن قرائن سیاقی و حالی چون لفظ نیستن اون حدود رو به دقت حکایت، اون حدود با دقت، یا به تعبیری که مرحوم شیخ فرمودن عنوان. حالا ما در بحثه چون بعدم خواهد آمد، چون الان کلمه شیخ هم میخونیم انشالله عرض خواهیم کرد، این کلمه یا عنوانی که مرحوم شیخ داره در حقیقت همون بحثی بود که ما تا حالا میکردیم، عقود شکلی. مرادش از عنوان همون عقود شکلیه، یعنی عقودی هستن که دارای شکل معینی هستن، قراردادهایی هستن دارای شکل معینی هستن، یکیش بیع، یکیش اجاره است، یکیش آریه است، دارای شکل معینی هستن. و نکته اساسی اینه اون شکل با تمام خصوصیاتش الفاظی داره، مثل بی دارای شکل، به جای شکل مرحوم شکل میشه عنوان. این عنوان همونیست که ما الان میگیم شکل، این دارای شکله. وقت اگر بنابشه شما اون الفاظ به کار نبرین، بخواید همون مطلب رو بگین، همون شکل رو افاده بکنین، ایجاد بکنین، اینا گفتن اگر با مجموعه قرائن باشه اونم اشکال نداره. شیخ میگه نه، اگر برسه به قرائن لفظی خوبه، با قرائن حال و سیاق مشکله. چرا؟ چون قرائن حال سیاق عادتا ابهام داره، یعنی اصل مطلبش روشنه اما اون حدودش، چارچوبش، مشخصاتش روشن نیست. چون چارچوب و مشخصات روشن نیست با مشکل روبرو میشه. پس مرحوم شیخ یک راهی رو اینطور که وهادا به خلاف لفظ الذی یکون و دلالت و علی المطلب لمقال لمقارنت حال او سبق مقال، این خلاف مبنای شیخ، یعنی اون طرف مقابل میگه این اشکال نداره. فإن الاعتماد علیه در متفاهم عرف و امکان من المجازات القریبه رجوع اون، اما بنی علی من عدم الابره، مگر اینکه بگیم عبرت به اقوال نیست. ولذا لم یجوز العقد بالمعاتات ولو مع صدق مقال او اقتران حال. بله، این راجع به مجاز. پس ایشون در حقیقت این نکته رو، البته ایشون الان خوندم براتون عبارتش، بله، که مقارنه حال یا صدق مقال این کافی نیست برای اینکه بشه، باید حتما یک لفظی باشه. شیخ همین مقدار بیان فرمودن به اصطلاح معروف. بله، بعد حالا این بحثی که الان چون ما یواشاش بحث رو به شکل دیگری مطرح میکنیم، ببینید دقت کنید، خلاصه این دوتا قول این شد که شما اگر از مجموعه قرائن حالی و سیاقی و حتی مقوله کلامی، لکن نه کلامی که الان قبلا صحبت شده، مثلا قبلا صحبت شده که خونه چنده فلان چنده، بعد از یک ساعت میگه فروختم، یه فروختم نمیگه، میگه این ملک تو اینقدر من از تو میگیرم، یه جوری که با مجموعه اون مقالات سابق به قولشون کلامهای سابق حمل بشه بر بی. شیخ میگه این مقدار کافی نیست، همون قرائن هم باید لفظی باشه، همون قرائن هم باید لفظی باشه، باید جوری باشه که کاملا برگرده به لفظ تا دقیق باشه. چرا؟ چون حال دقیق نیست، قرائن حالیه قرائن سیاقیه دقیق نیستن، اجمالا قرینه هستن اما دقیق نیستن. این خلاصه کلام شیخ رحمه الله. اون چی که من الان خودم عرض میکنم که شاید که این مطلب نه فقط نسبت به زمان شیخ، تا زمان ما یا اصولا پیش علمای قانون شاید جا داشته باشه، من فکر میکنم مرحوم شیخ قدس الله نفسه در ذهن مبارکشون این بوده که انشاء ایقاع المعنا به لفظ نیقارنه. اون آیونی که گفتن شما با مجموعه سیاقات، اونا نظرشون به این بوده که انشاء ابراز اراده است، ایقاع نیست. البته عرض میکنم این از خودم دارم میگم، در کلمات شیخ میامد. اگر بخوایم کلمات شیخ رو یک تحلیلی بکنیم، تحلیل زبانشناختی به قول امروز ما، من فکر میکنم شاید تحلیل که شیخ هم نیاورده خودش، با ارتکاز شیخ رو میخوام عرض بکنم. یعنی اگر ما در باب انشا یا مثلا عقود قائل شدیم که ایجاد معناست، اون معنا رو با لفظ ایجاد میکنه، لذا حتی قرائن هم باید لفظی باشه. یعنی اگر عبارتی آوردیم مثل مجازی، مثل کنایه‌ای، مثل مشترک لفظی، مشترک معنوی، معذالک باید اون قرینه هم لفظی باشه. چرا؟ چون انشاء ایقاع المعناست، ایجاد باید بکنه و این ایجاد با لفظ درست میشه. اما در مقابل مثل مرحوم آشانس نصفانی خوندیم دیگه، عبارتیشون و شاگردیشون آیه مرحوم آیه علامه رحمه الله در ادراکات اعتباری، مرحوم آیه خویی کرارن میفرمودن، اینا اعتقادشون اینه که در باب انشاء ابراز اون اعتبار نفسانی است. البته الان در زمان ما بیشتر تعبیر ابراز اراده، مرادشون از اراده در اینجا یعنی اراده عقد، اراده مقابله کردن، اراده این که تملیک و تملک بشه. تعبیر آقای ابراز اعتبار نفسانی، اعتبار نفسانی همین معنا، اعتبار کرده این ملک او باشه، این ملک این باشه. پس ابراز اعتبار نفسانی، ابراز اراده، من هی تعابیر رو عوض میکنم تا معلوم بشه. گاهی اوقات ما با یک زبان دیگری هم محل بحث داریم، در صورتی که امکانه اصطلاحات همدیگر رو درک نکنیم. من فکر میکنم اگر شیخ اینجور تحلیل شد، تو ارتکاز شیخ اینجوره، عرض کردم خیلی دقت جایی هم ندیدم ها، مثلا میگم آشمان حسین اینجور گفته یا آقای ناینی یا آقای خویی مطلب فهمیدم، من ندیدم این مطلب جایی، لکن خود من که فکر کردم به ذهن خودم، این ذهن خودم دارم خدمتتون عرض میکنم، شما آزادین قبول بفرمایید نه آزادین، من به ذهنم میاد شاید در ذهنیت شیخ رحمه الله این بوده که عقود چون از مقوله انشائیات هستن، در انشاء ایقاع المعنا، ایجاد المعنا، نه فقط ابراز اراده، چون ابراز اراده میدونید امر اعتباری نیست. علاوه در همین بحثا چند بار عرض کردم، مرحوم آزیا رحمه الله خلافنده تقریبا میشه گفت تمام اصولیاتشون، سنی ها هم چه حرفی نزدن، خلافاً لتمام، مگر همون کسانی که قائل به خطابات قانونی به من است، مرحوم آزیا خلافاً للمشهور، مشهور واسع عظیم، قائل هستن که احکام تکلیفی اعتباری نیستن، چون ایشون میگه حکم تکلیفی ابراز اراده مولاست. همین ابراز که یک امر واقعی، اراده هم یک امر واقعی در نفس در صلب نفس ایشون وجود داره، ابراز اراده توش چیز نخواهده، اعتبار نخواهده. استاد
این فرمایشه
که فرمودیم اگه بخوایم قبول بکنیم، مرحوم شیخ باید کلا معاطات رو باطل بدونه، داره همین فروزش، چون فعله و انشاء نمیتونه بکنه به ایگو، ولی شیخ معاطات رو باطل نمیتونه. حالا راجع به اون مطلب، چون امروز کتاب های نائینه مردیم، طبیعی مدارش از نائینی، چون این چند تا حاشیه ای که من دیدم در اینجا، چون رسم اینه که مدار کلام شیخ مدارم، یکی از محشین و عمده مجموعه چند تا حاشیه‌ای که من در این مقدمه ایشون در الفاظ بیدم، باز به نظر من کلام نائینی بهتره. این چند تا مقدمه می‌دونید، یاتن مرحوم یزدی از مرحوم آقای خویی از مرحوم ایروانی و مرحوم اصفهانی محقق بقول آقای کمپانی، این چند تایی که من دیدم باز مال نائینی بهتر بود. یه مطلبی اونجا داره عرض می‌کنیم، جواب شما شو بده.
فعل ایقاع نمیشه.
خب بنابراین همین اشکال فعل همین دیگه، ایقاع نمیشه باشه.
کتابت هم
میگن
اقانه میشه، کتابت
با کتابت هم اقانه میشه، بله بله، اونم مشکل داره. حالاً حالا چون بعد از این که این مطالب میگیم، من یک مقداری میگه صحبت خودم میکنیم مستقلا، فعلا ما اول بحث اون کلام شیخه، بعد کلام بعضی از محشین، انشاءالله تعالی بعضی از اقانه که بعد از شهانان تبیر محشی شد مناسب شهر اینو نباشه، و بعدم یه نکات در مباحث حقوقی خودش، بعدم انشاءالله اون چی که به ذهن میرسه عرض میکنم. بعد فرموده و یوم کنه انینته به قلام آزکرنا، استدلالی که در عبارت لعن المخاطب. بعد ایشون راجع، چون از که ما خیلی وارد دیگه این خصوصات نمیشیم، آقای خودشو نگاه کنیم. بله، بعد مرحوم شیخ یه عبارتی داره، ول مفروض علاما تقرر ان النیت به نفسها او مع انکشافها به غیر الاقوال. این تعبیر انکشاف مناسب با هم مبنای ابراز، یعنی عرض کردیم ما دو تا مبنا، یواش هاش هی میخواییم وارد اون مبنای اخیرم بشیم، ما دو تا مبنا در اینجا در نظر بگیریم، یکی مبنای ایقاع که در اصطلاح اون آمده یا ایجاد، یکی مبنای ابراز اراده، ابراز یا انکشاف. من عرض کردم شیخ چون شاید مبنای ایقاع داره این اشکالی کرده که اینجا ان نیت، نیه در اینجا مرادش همونیست که ما اسمش رو بگیم اعتبار نفسانی مثل آقای خویی، یا اراده، این که ابراز اراده، این نیت به نفسها او من انکشافها. ببینید نیت اگر تنها باشه یا انکشاف، این انکشاف مناسب با مبنای مثل مرحوم اصفهانی که قائل به ابراز هم مثل آقای خویی، اما من فکر میکنم شیخ قائل به ایقاع باشه، فکر میکنم اما نسبت نمیدم. بله بعدم چیز میاد کسی دیگه هم داره. بله میگم یک مقداری انشالله عرض میکنم، یک مقداری به نظر من خلط شده و اختصاص به اینجا نداره، جای دیگه هم هست، یا حالا ما مثلا معتقدیم که کمی عبارات دقیق تر بیاد، دقت بکنید.
دلیلشون برای معنا چیه که یا انشاء یا ایجاد، یعنی اینو عرف از عرف میگیرن، عرف میگه حضرت امضا کرده، حالا شیخ اینجوری معنا کنه، یکی دیگه
فهم اوغلایی است، یعنی فهم اوغلایی،
یعنی عرف این رو اینجوری فهمید و امضا حضرت رو داره،
امضا یعنی به خاطر اینکه پیغمبر اکرم مثل مردم مثل سایر من به غیر الاقوال. دقت کن این انکشاف که ایشون در اینجا آورده مناسب با مبنای ابرازه، لا تو اصرف نقل و انتقال فلم یحصل هنا عقد لفظی، عقد لفظی مناسب با مبنای ایقاع. دقت کردید؟ اگر کلمه لفظ روش تأکید کرد با ایقاع مناسبه، اگر روی اراده و اعتبار نفسانی و اینها تأکید کرد و انکشاف، این با مبنای ابراز میسازه. بله لکن هادل وجه و این والمفروع، این ایشون میگه بعد اشکال ثم انه رو بما یدعا ان العقود المؤثره فی النقل والانتقال اسباب شرعیه توقیفیه. این از کتاب، این رو مرحوم فخرالمحققین در ایضاح داره، این اسباب شرعیتون تو این از راه دیگری وارد شدن که اینا اسباب معین غیر از اون نمیشه. من ان کل عقد لازم وضع له شارع صیغتا مخصوصه بالاستغراق، کل عقد صیغه مخصوص، مراد از صیغه مخصوص یعنی هر عقدی یک شکلی داره، این صیغه مخصوص. و شما وقتی به این عقد انجام بدین باید با همون شکل باشه، به غیرش نمیشه. روشن شد؟ بله. یعنی با مراجعه به البته استقراء در اون زمان، شاید اون زمان ایشون که فقه محقق کمتر بود، مثلا فقها آمدن این کار کردن، مثلا سیاق العقود مرحوم محقق سنالفی، ایشون خیلی از بعد فقه محقق اینا آمدن به اصطلاح بر این صیغه، برای بی، برای اجاره، با مراجعه به شواهد. مثلا در همون روایت مزارعه، این اگه مرحوم شیخ روایت مزارعه اینجا میگفت برای این کار بهتر بود، در روایت مزارعه اگه آقا من کار میکنم در اینجا، بذرم خودم میارم و 60% من میگیرم و 40% مال شما، در روایت داره که این اشکال نداره. در همینجا اینطور میگه آقا من میام بعض با خودم میارم، 40% برای کارم میگیرم، 20% برای بعض، مجموع بشه 60%، 40% مال شما. اما میفهمی این اشکال داره.
کلام بود دقیقا بگیم، خود کلام من باید
دقیق باشه. تصادفا میگم تو این بحث این آقایی که من دیدم اصلا بر نگشتم به روایتی و حلل کلام خوب بود بگم بر و اولیشون از کمر از زمان علامه به بعد گرفته، در حالی که ممکن بود که از قبلش هم. خب این روایت خیلی سریعه، خیلی روشن دیگه، میگه من میام کار میکنم، بذرم از خودم میارم، گندم مثلا، تخم گندم، گندم از خودم میارم، میکارم، 60% مال من، 40% مال تو. اما میگه این اشکال داره. حالا همین به یک لغت دیگه، من میام کار میکنم، 40% برای کارم، 20% برای گندمی که میارم، یعنی مجموعا 60% دیگه، 40% مال شما. من فهم این اشکال پیدا نمیشه. انما یا حرم الکلام، دقت کن.
نکته
چه اینه که لفظ میخواد نکته خاصی نداره. حالا این ظاهرش اینه دیگه، ظاهرش این که لفظ خاص میخواد، یعنی عنوان داره، مزارعه عنوان داره. اگر شما بعض رو با عمل گرفتید مجموعش حساب کردین اشکال، اما اگر چون بعض تو شاخه خوب و بد داره نمیشه رو اون حساب بکنید، به ازای اون چیز قرار بدید، اما عمل میشه به ازایش معین. حالا یه حاله کل عقد لازم، اینی که شما فرمودین استقراء یعنی چی؟ یعنی با مراجعه به شواهد در کلمات علما و روایات معلوم میشه که صیغه مخصوص، این صیغه مخصوص همون شکله، مرادش صیغه مخصوص شکل نیست، لفظی است که دلالت بر اون شکل میکنه. خب یواش یواش هم وارد بحثم بشیم که اون نتیجه نهایی، یعنی به عبارت اخرى این عقود رو شارع برای اونها داره شکل معینی قرار داده و برای اون شکل معین الفاظ معینی است. خوب دقت کنید، شما اگر از اون الفاظ نیامدین دیگه نمیشه، ولو با مجموعه قرائن بشه، ولو با قرائن لفظیه بشه که مرحوم شیخ فرمودن فلا بد من الاختصار علی القدر المتيقن. من گاهی اوقات عمدن عبارات شیخ میخونم برای اینکه اگر نکته زائدی رو خواستیم بگیم معلوم باشه یک چیزی برداشت شخص منه حمله. بعد مرحوم شیخ میگه و هو کلام لا محصل له، کلام مرحوم فخر المحققین معنای دقیق نداره، اند من لا حذر فتاوى العلماء، راست فتاوى علما هست اما خب این ربطی به مرحوم محقق که به فخر المحققین نداره. فخر المحققین از مجموعه ادله این استظهار میکنه که با صیغه مخصوص و شکل مخصوص عقد بی داره یک شکل معینی است، مجرد نقل و انتقال و مبادله مال عقد بی نیست. خلاصه کلام بیاید مثلا من نقل و انتقال با 10 شرط خودم قرار بدم که اصطلاحاً اسمشیم عقود رضایی، با عقود رضایی ولو بخواد نقل عین بکنه این بیع نیست، آثار بیع نداره، مثل خود معتاد. لکن مرحوم شیخ با کلام لا محصل له عند من لا حذر فتاوى العلماء فضلا عن الروایات المتکثره الاتی بعضا، و عکس و از ازواد اون طرف. و اما مادکره و الفخر، مراد فخر و محقی، فلعل المرادفی من الخصوصیت المعخوذ فی صیغت شرعن، این مراد همینه، هیل اشتمالها علل عنوان المعبر عن تلک المعامله. این عنوان گذاشته اینجا، از کلم امروز اصطلاح میشه عقد شکلی، به جای عنوان یعنی عنوان بی، عنوان اجاره، عقد شکلی. فی کلام الشارع فاذا کانت العلاقه الحادثه بین الرجل والمرء معبرا عنها فی کلام الشارع به نکاح یا زوجیت یا متعه فلا بد من اشتمال عقدها على هذه العناوین، یعنی اون شکلی که هست، این فقط این لابد من الاشتمالی هم نکته عرفی هم داره، عرف برای اون یه لفظی قرار داده، مثلا برای اون لفظ عنوان زوجیت، اما اینکه ما با همدیگه در یه خانه زندگی بکنیم عنوان دیگریه، زوجیت خودش عنوانه، علقه زوجیت یه عنوانیست که عرف درست کرده. فلا یجوزو به لفظ هبه به اجاره، مثلا بگه وهب تو نفسی لگ، و ها کذا فی العقود المنشأه للمقاصد الاخر کالبیع و الاجاره. فخصوصیت اللفظ من حیث اعتبار اشتمالها على هذه العنوانات، من حالا این انشاءالله بعد یک بیانی که خودم عرض میکنم روشن‌تر میشه. این شیخ ببینید عبارت تکرار میشه، در حقیقت نکتهش اینه که لعنها به هذه العنوانات موارد الاحکام شرعیه، مراد از عنوانات عنوان بی، عنوان این عنوان بی یه شکلی گذاشته قانون برش، یعنی قانون آمده گفته بی نقل و انتقال مال با این خصوصیت. چرا؟ چون نقل و انتقال مال ممکنه به هزاران شکل واقع بشه، و برای این که این چون یک صحنه اجتماعی شده، وضع اجتماعی پیدا بشه، جامعه توش آرامش داشته باشه، مسئله دیگه در جامعه مناسب با قواعد دیگه هم باشه، مناسب با خود عرف جامعه باشه، مناسب. مثلا فرض کنید، عرض کردم سنهوری میگه در روم باستان بی به معنای تملیک بود، بعد به این مشکل برخورد کردن که چون برده زیاد آوردن از کشور دیگه، برده از اون منم میگفتن برده نمیشه مالک بشه، بی رو برداشتن عوض کردن تعهد. ببینید یعنی این بشر در زندگی خودش این مجموعه رو که آورده حساب این جهات رو میکنه، یک نقل و انتقال مال به هزاران شکل، صدها هزار شکل امکان داره، این رو محدود بکنه، اسم یکی میذاره بی، یکی اسمش میذاره اجاره، اسم یکی میذاره آریه، اسم یکی میذاره هبه، اینا رو شکل میده. بعد از اینکه شکل داد به شما میگه که شما هر عقدی رو خواستید طبق همین شکل انجام بدین. چرا؟ چون در خود عرف عام هم به ازای هر شکلی لفظی هست، این به خاطر قدرت باشه، به ازای هر شما وقتی این می‌خواستین اون شکل رو به ازای ایجاد بکنی همون لفظشه بکنی، این خلاصه بحث. بعضی ها که بعدا میگن درسته شکل هست اما نمیخواد لفظ واحد، ممکن است 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا لفظ به کار بریم همون معنا رو بیاریم. یعنی در حقیقت وقتی شکل لفظ آمد، این مال شکل معینه، مثلا گفتن درخت، خب به چوب یک نز، گفتن هیزم، همون چوبه به شکل دیگه نگاه، وقتی گفتن میز، همون چوبه، حتی گفتن مداد، همون شکله، در، همون چوبه به یک شکل دیگه. ایشان این خلاصه حرفش اینه، در زندگی بشر این شد، لذا چون این مطلب شد شما هم باید در عقود که معانی ها اینه، لذا ایشون میگه و علی هذا فالضابط وجوب و ایقاع العقد به انشاء العناوین الدائره. حالا این ایقاع العقد به انشاء، مراد ایقاع اگه شما گفتیم اینجا ایقاع یعنی انجام دادن، نه اون ایقاعی که من میگم، انشاء، این کلمه انشاء، به انشاء یعنی مهم این است که آیا ایجاد عناوینه یا ابراز عناوینه. روشن شد؟ من فکر میکنم اگه مرحوم شیخ از این راه میامد خیلی روشن‌تر بود، و این در حقیقت اختلاف دیگه، مثل مرحوم آقای اصفهانی مصره که ابرازه، خب اصلا ایشون انکار میکنه، میگه این که میگن ایجاد المعنا درست نیست، چون ایجاد اعتباری مراد ایجاد حقیقی مراد این نمیشه. اصلا منکر ایجاده.
اگر شک کردیم من نفهمیدیم کدومش واقعا.
خب یه شک نکن درس بخون تو شک از من بحثی بیهوده نه. عرض کردم که پس بنابراین راه کار اینجوریه. دقت میفرمایید چی میخوام عرض بکنم؟ من فکر میکنم شیخ باز کلمه انشاء داره. ایقاع العقل به انشاء. اگر انشاء رو به همون ذهنیتی که متعارف قدما بوده، ایقاع المعنا به لفظ یقارنا، آخه این تعبیر تعریف معروف اینه، ال انشاء و ایقاع المعنا به لفظ یقارنا، که لذا تخلف منشأ از انشاء هم نمیشه. تا هرچی گفت همون مسبب تحقق پیدا میکنه. یعنی تا گفت مثلا اینجا که از ضعف فشتر خبز، این وجوب با آمدن ضعفه. مثلا سه شنبه ضعف آمد، جمعه رفت نان خرید. بابا ما گفتیم هر وقت آمد، نه که جمعه برو نان بخرید. این نکات رو دقت بفرمایید. العناوین دائره فی لسان شارع، این صحبت سر اینه، تمام صحبت سر اینه. من فکر میکنم اگر مرحوم شیخ از این، البته شاید در زمان شیخ هنوز خیلی مطرح نبوده، را اونی که الان من در این کتابهایی که بعضی دیدم از قوانین غربی، اونا غالبا تعبیر ابراز اراده دارن، ابراز اراده یا به قول یا به اشاره است یا به کتاب. این دو تا نکته است، ایقاع المعناست نه ابراز الاراده، یا ابراز النیه. مرحوم شیخ نیت بود بجه.
چرا ایقاع با فعل نمیشه؟
بله آقا،
چرا ایقاع با فعل نمیشه؟
ایقاع
با فعل
نمیشه
انجام داد،
ایقاع رو فعل نمیتونه انجام بده، چون
تعریف کردن به لفظ اینجا باشه نمیشه.
بعدش هم ببینید نکته در خوب دقت بکنید، این عناوین دارای خود شکلن، یعنی دائره معین، شکل معینی داره. فعل نمیتونه ایجادش بکنه.
این شکل میگه نمیشه، باید بگی
بی. بله. شکل وقتی شد فعل نمیتونه شکل ایجاد بکنه. لفظ میتونه.
میگه نمیشه ولی میشه. باید چیز دیگه مثلا این در رو که شما میگید، ما در رو
در اونجا
دستمون رو بذاریم روش. شیخ و اینا هم میگن که دست گذاشتنم خب ولی قطعاً بفهمیم با کتابتی بیعه. ما میگیم فقط باید لفظ باشه. یه علم بگیم حضرت تعبد داده وگرنه نوشتن لفظ بی یه صفحه هم توضیح بده، ما این رو میخوایم. چه دلیلی داره بگیم این نشون نمیده ولی یه کلمه یه بی همون زیاد رو
حالا میتونه. اجازه بدین. اما مسئله فعل چون عرض کردم، فعل بر فرض اگر بخواد بشه باید زمینه های بهش بیاد تا بی در بیاد. چه
زمینه؟ کلا هم توضیحاتو
مینویسیم، الا
بگیم لفظ
هم لفظ صوت وقتی می در وقتی مینویسیم این رو بدل صوت میگیره، بدل لفظ میگیره. پس اصل خود لفظه. بعدم فعل چون ابهام داره، فعل حدودش مشخص نیست، این عقود حدود دارن، این عقود اولا ما قبول دقت بکنیم، اولا ما قبول بکنیم ابراز یا ایجاده. من میخوام ذهنتون از الان آشنا، شما ممکن است بگیم هر با آی اسفانی ابراز، آی خویم ابناشن، آی علامه طباطبایی میشه اگه دیگه کندیم ادراکات اعتبار، ایشون نظرش ابراز. بلا به ابراز گرفتن در عباراتی که من این فارسی که من دیدم که نوشته از ایجاب و قبول اینها، از غربی ها که زارن نقل میکنن همه ایشون که ابراز نه که ابراز اراده.
میگم به این آقلا به نظر اختلاف الان خیلی از بزرگان تو این لیستن، خیلی آدم عاقل وقتی نگاه میکنه میبینه شاید شک کردیم، اگه شک کردیم باید چیکار کنیم؟ آیا نیاز از اینجا شروع کنیم که شیخ اعظم و بسیار از بزرگان رو این بر قرار بدیم، آیا اصفهانی و بسیار همین بر بعد بگیم که آقا این مسئله که میشه ارتکاز عرف رو فهمید؟ به این تاریخ رو که نگاه میکنیم ببینیم انگار شاید اصلا ورود بس از اینجا خیلی سعی نباشه که چه ایقاع چه، چون بین عقلا اختلاف الان واقعا آدمایی بودن که همه ادعا دارن اینجا
یه نظریه هم اختلاف میکنن دیگه. وقتی مقدمات من که میگم ابراز یا ایقاع، میخوام برگردونم خلاف رو به ریشه هاش. عملا هم مختلفن دیگه. خب همجور خود دیگه گفتن به هر رایی که ابراز بشه کافیه،
همون تفسیر ما در تعریف اعتبار
باشه دیگه. گفتن مرحوم شیخ، من میخوام اینو بگم چرا شیخ گفته شواهد کافیه، لکن به شرطی که این شواهد هم لفظی باشه. این نکته
نشه دعایی بدون دلیل الا بگه که عرف اینه،
همون تفسیر عرف دیگه. دقت کردین؟ پس یک مبنا الفاظ خاص بی، فقط بی، یک معنا یک لفظی بیاریم با مجموعه قرائن این بی اراده بشه، یک مبنا لفظی بیارین که با مجموعه قرآن که به شرطی که تمام این قرآن هم لفظی باشن. من استظهار خودم رو دارم عرض میکنم، حالا گفت که عرض کنم جایم نیدم، احتمال میدم شیخ شاید در ذهنیتش این بوده که انشاء ایقاعه، لذا میگه بالاخیر خود قرائن هم باید لفظی باشه. اون یکی بگه نه مهم نیست قرائن لفظی باشه، حالی باشه، سیاقی باشه، اون به نظر من نظرش ابرازه. میگه تو شما ابراز اراده بکن. عمدش اینه که شما اراده داری این کتاب ملک او باشه در مقابل اون، این همین ابراز بشه به هر نحوی شد کافیه. من فکر میکنم نکته اساسی اینه. حالا این چرا؟ یکی یه مسئله این که خود بیت چیه، یکی این که چون بیت در جامعه هست و آثار داره و اگر صریحاً و روشنن اراده نشه قرار و دعوا و جنگ و جدال و اختلاف درست میکنه. یکی میگه بیت بود، یکی میگه اجاره بود، یکی میگه نه نظر من هبه معوضه بود، من نظرم به بیت نبود. ببینید یعنی یکی بحث سر این که لفظی که سیره اوغلا دارن، یکی این که وقتی میان یه چیزی قرار میدن روی نکات ثانوی هم هست. اصولا چرا بشر به این نتیجه رسید که رو به عقد بیاره؟ چرا همه کار را با فهم میگن اولا معامله ها پایاپا بوده، کالا به کالا بوده، این مقتضای جامعه بوده، برای حفظ جامعه آمدن قرارداد رو احترام برش خواهد شد. خود قرارداد اگر من با شما قرارداد ببندم و عمل نکنم جامعه به هم میخوره. اوفو بلغود معناش اینه.
روسته
بلا
سیره
و اغلا، این سیره اگر ما ولزام آقایونی که ما آتات قبول نکردن، نگاه حتی اهل سنت اونایی که قبول نکردن با اوفو بلغود تمسک کردن، اونتا عقل باید لفظی باشه. این عقد باید لفظی باشه. روشن شد براتون؟ چون اونا میان جامعه رو در نظر میگیرن، قراردادها رکن اساسی جامعه است. اگر قراردادها مورد خدشه قرار بگیره اصلا جامعه به هم میپاشه. قرارداد در جامعه مثل اصل وجود در فلسفه و سفسطه از مثلا اگر کسی منکر وجود بشه سوفسطایی میشه. قرارداد اگر تو جامعه نباشه به هم میپاشه جامعه. وقتی اینجا آمدن نکته رو این گرفتن، ما بیاییم آثار رو برای خود قرارداد بگذاریم. ببینیم خود قرارداد، اگر میخواییم آثار رو برای خود قرارداد بگذاریم باید این قرارداد رو ایجاد بکنیم. با لفظ ایجاد میشه ایقا، نمیشه ابراز، و باید کاملا دقیق باشه، کاملا شکلش رو عرض کردم. یه تصوری هست که الان با پیشرفتی که پیدا کرد و ارتباط جهانی و اینها، طبیعتا ما به این سو میریم که خیلی دنبال شکل نباشیم، چون باز مشکل دیگه درست میکنه. عرض کردیم سنهوری هم میگه که با پیشرفتی که پیدا شده قراردادها به شکل به صورت قراردادهای شکلی نیست، به صورت قراردادهای رضاییه. لکن قرارداد رضایی مشکل داره، به هر حال مشکل داره. اینه ما توضیح دادیم که راهنه مشکل داره. پس خوب دقت بکنید، یعنی اینا یک مجموعه اموریه، فقط این نیست که بشینیم بگیم که آیا این چیه اون چیه. اینا یه مجموعه اموری، جامعه قرارداد میخواد، قراردادها خصوصیات دارن. این خصوصیات رو به دو قسم اساسی ما در فقه اسلامی تقسیم کردیم، یه خصوصیات کلی که باید مراعات بشه، یک نکات شخصی. در فقه اسلامی این جور شد اون خصوصیات کلی ضمن عقود معین بشه، بیع باشه، اجاره باشه، هبه باشه، هبه معوضه، این خصوصیات کلی. خصوصیات شخصی هم ضمن شروط باشه. اونا اسمش عقود رضایی گذاشتین، ما گفتیم نه عقود رضایی نگذاریم، التزامات رضایی. التزام بریم این التزامات خصوصی. پس بنابراین اون عقود دارای شکل معینی هست، حد و حدود و چارچوب‌های کاملا مشخص دارن، آثار مشخص دارن، این مال اون عقود. شروط شکل معین ندارن، رضایت طرفین چی میخوان. در اون جایی که شکل معین دارن سعی باید بشه همون شکل معین درست بشه، ایجاد بشه. این صیغه مخصوصه یعنی یک لفظی که همون شکل معین ایجاد بکنه. در باب شروط چون شکل معین نیست یک قواعد عمومی داره. خوب دقت بکنید، پس در باب خود عقد شکل داره که باید همون شکل دقیقا انجام بگیره. در باب شروط شکل نداره چون ترازی طرفه اینه. در باب شروط چه کار میکنیم؟ قواعد عمومی داره نه شکل خاص. مثلا قواعد عمومی اینه که المؤمنون عند شروط هم لا شرطا اهل حراما. ببینید این میاد ضوابط کلی رو میده. پس این که میگه باید هر عقد این تصور روشن شد. بنابراین اگر شما بخواستین بیاین شما با قرائن نمیشه، با فعل نمیشه، با اشاره نمیشه، چون در اینها بحث ابراز نیست که شما به هر قرینه میخواین ابراز بکنین، بحث ایقاعه، بحث ایجاده. و این رو عرض کردیم، این یه تر برای اداره جامعه در قراردادها و معاهدات طرح این باشه، یک پیکره اساسی برای قرارداد تصور بکنیم، یه جهات ثانوی که برگرده به طرفین قرارداد اونم تصور بکنیم.
اون شرط
چون شرط محدود نیست، ممکنه هزار جور شرط بشه، اونجا شکل بهش نمیدیم.
خب اما هزار جور باشه، خب
فلزات ما شکل معین دادیم که هزار جور نشه دیگه، من بار همین کار کردیم. پس بنابراین روشن شد اون پیکره اصلی، چارچوب اصلی اسمش عقده، شکل داره، لفظ معین داره. اونهایی که خارج، اونم التزامه، اونم قرار داده، اونم من قرار، اما اونا رو شخصی گرفتیم، اونا دیگه شکل ندارن، فقط در اونها ضوابط عمومی مراعات میشه. خوب دقت بکن، ضوابط مراعات میشه نه شکل. پس در یکی شکل مراعات میشه، در یکی ضوابط. اون چیزی که امروز در غرب ادعا میکنن، اونا میخوان تو همون چارچوب اصلی هم شکل مراعات نشه، اونم ضوابط بشه. اما انصافا اگه طرح اینجور باشه که من الان عرض میکنم و فهم شریعت این باشه، به نظر من خیلی وقلایی تره، خیلی حرف لطیفیه. ما یه چارچوبای اصلی قرار بدیم، یه التزامات خارج چارچوب، التزامات اصلی رو شکل بش بدیم، بعد من توضیحاتش عرض میکنم، اون چارچوب رو هم ضابطه بش کنم.